فرهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حامد کرزای اعلام کرد آماده است برای برقراری صلح شخصا به دیدار ملا محمد عمر، عمر و گلبدین حکمتیار برود. در افغانستان 4 کارمند روبوده شده صلیب سرخ آزاد شدند و در میانمار همزمان با ورود نماینده سازمان ملل تظاهرات ضد دولتی امروز نیز ادامه یافت. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز شنبه 7 مهر ماه 1386 خورشیدی و 29 سپتامبر از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت 1 ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ورق بزنیم، همکارم محمد زرقامی فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی میرساند.
خبرها را با خبری در ارتباط با افغانستان آغاز می‌کنیم. در پی سوءقصد انتحاری بامداد امروز در کابل که 30 کشته بر جای گذاشت، حامد کرزای اعلام کرد آماده است برای برقراری صلح شخصا به دیدار ملا محمد عمر، رهبر طالبان، و گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی برود. در سوءقصد انتحاری بامداد امروز در یک اتوبوس حامل نظامیان در کابل 30 نفر کشته شدند. سوءقصد کننده که اونیفرم ارتش افغانستان را بر تن داشت، هنگام سوار شدن بر اتوبوسی که 50 سرباز در آن بودند، خود را منفجر کرد. یک سخنگوی طالبان که در سال جاری میلادی بیش از 100 حمله انتحاری انجام دادند، مسئولیت سوءقصد امروز را بر عهده گرفت. در همین زمینه در افغانستان یک سخنگوی ناشناس از سوی طالبان اطلاع داد که این گروه 4 کارمند ربوده شده کمیته بین المللی صلیب سرخ را آزاد کرده است. پلیس محلی آزادی این 4 تن را تایید کرد و گفت آنها تندرست هستند. یکی از این 4 تن از میانمار، دیگری از مقدونیه و 2 تن دیگر افغانند. آنها روز 26 سپتامبر در حالی که در استان وردک سرگرم تلاش برای آزادی یک گروگان آلمانی بودند، خود به گروگان گرفته شدند. از سرنوشت گروگان آلمانی اطلاعی در دست نیست. در میانمار علی‌رغم 3 روز سرکوبی تظاهرات هواداران دموکراسی، امروز نیز تظاهرکنندگان در یانگون، بزرگترین شهر میانمار، گرد آمدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای امنیتی در مرکز شهر یانگون به یک گروه 100 نفری از تظاهرکنندگان حمله بردند، آنها را کتک زدند و 5 تن از آنها را بازداشت کردند. خبرگزاری‌های دیگر تعداد تظاهرکنندگان امروز را حدود 1000 تن گزارش کردند. همزمان با تظاهرات امروز، دیپلمات نیجریه‌ای ابراهیم قنبری به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد وارد میانمار شد تا حاکمان نظامی آن کشور را قانع کند به جای به کار بردن زور برای پایان دادن به تظاهرات ضد دولتی با مخالفان گفتگو کنند. سرکوب و مقابله نظامی با تظاهرکنندگانی که خواهان پایان حکومت 45 سالی ژنرال ها هستند موجب خشم جامعه جهانی شده است. اخبار را با خبری در ارتباط با ایران ادامه می دهیم. در یک حادثه رانندگی در جاده چابهار ایران شهر، 24 تن بر اثر آتش گرفتن 2 خودرو کشته شدند. به گزارش ایسنا، یک تانکر حامل سوخت در پی برخورد با یک اتوبوس مسافربری که از زاهدان به چابهار می رفت آتش گرفت و لحظاتی بعد اتوبوس که حامل 35 مسافر بود نیز تومه شعله های آتش شد. در این حادثه 23 تن از سرنشینان اتوبوس و راننده تانکر کشته و 20 تن دیگر نیز در آتش سوزی زخمی شدند.
محمد زرقامی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. به محل تجمع بیش از 1000 کارگر شرکت نیشکر هفت تپه می رویم در مقابل فرمانداری شوشتر.
الان دارن زمینان اجاره میدن. زمینایی که داخلش نیشکر ما تازه کاشتیم، هزینه کردن. همین نیشکر آتیش زدن. دارن زمینان رو میدن به اجاره. و کسایی هستن در سندرکا
آقای شدیدی با لباس شخصی میاد داخل شرکت، وقتی که از شرکت میگه امامش رو تو دست میزن. آخه کدوم آخوندی باید بشه رئیس مدیر آمد؟ دولت که میتونه الان به حماس و به نمیدونم فلسطین و لبنان و همه جای دنیا، سوریه، عراق، اینا همه جا میلیارد میلیارد بودجه داره میده. الان عوض
ایران از کشورهای قدرتمند جهان خواست از توافق میان تهران و آژانس حمایت کنند. بیشتر خواهیم شنید. همچنین از تأسیس پایگاه عملیاتی آمریکایی در عراق در چند کیلومتری مرز ایران با خبر خواهیم شد. به پاریس می رویم که امشب در سالن تئاتر تهران نشان افتخاری لژیون دونور از سوی رئیس جمهوری فرانسه تقدیم شهرام ناظری خواننده بلند آوازه ایرانی خواهد شد. همراه با تازه ترین خبرهای ورزشی، همه اینها و گزارش های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. بیش از 1000 کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه امروز شنبه در مقابل فرمانداری شهر شوش تجمع کردند. به گفته کارگران اعتصابی، ماموران نیروی انتظامی در سراحی هفت‌تپه شوش تلاش کردند مانع حرکت کارگران شوند، اما کارگران توانستند خود را به شهر شوش برسانند. گزارش بهروز کارونی و گفتگوی او را می‌شنویم با چند تن از این کارگران.
کارگران خواستار تحقق وعده‌های داده شده مبنی بر پرداخت حقوق موقته چند ماه گذشته ایشان، پرداخت حق بیمه، تأمین امنیت شغلی، بازگرداندن خانه‌های سازمانی شرکت به کارگران، پرداخت بن و پاداش و همچنین بهبود مدیریت و وضعیت اقتصادی شرکت هستند. یکی از کارگران اعتصابی به رادیو فردا میگوید:
ما الان دو ماه نیمه که حقوق نگرفتیم، مزایامون رو نگرفتیم و بارها مدیر عامل همه مانه جمع کرده و قول داده که دوم به ما حقوق بده و تا الان به ما حقوق نداده. و الان خودش هم حتی از تهران نیومده، یعنی دولت اینه که بیاد به خودش نداره که برگرده، تو که هر کی برا گفتن نداره. این یکی مزایامونه و این یعنی وقتی که الان ما بخوایم دوباره تولید شکر کنیم، قاطعانی میگه که شکر شما رو خریداری نمیکنن و الان دارن زمینان اجاره میدن، زمینایی که داخلش نیشکر ما تازه کاشتیم، هزینه کردن، همین نیشکر رو آتیش زدن، دارن زمینان میدن به اجاره و کسایی هستن در سندرکار که میخوان با این وضعیت زمینان بگن که شکر فروش نمیره، زمینا به درد نشکر نمیخورن، که چیز زمینان با قیمتی که خودشون میخوان از دست به اصطلاح شکر در بیارن و مزایای دیگه ندارن. الان تمام کارگرا چیزی در حدود 3-4000 تا کارگرن حقوق نگرفتن. الان لحاظ وضعیت مدرسه، لحاظ وضعیت ماه مبارک رمضان، همه خرجی دارن، همه بدبختی دارن، میخوان قسط بدن، میخوان ازدواج کنن، به هر شکلی یه گرفتاری مشکلی دارن.
پیش از این کارگران نیشکر هفت‌تپه در شهریور ماه سال جاری در نامه‌ای به رئیس سازمان بین‌المللی کار آیلو نوشته بودند که مسئولان شرکت در سال جاری بخش قابل توجهی از زمین‌های این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کردند و ماشین آلات کشاورزی را هم به فروش رساندند. یکی دیگر از کارگران اعتصابی با انتقاد از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد و مشکلات کارگران می‌گوید:
دولت جمهوری اسلامی به فلسطین و کشور عربی داره کمک میکنه، هیچ مشکلی نیست، چطور داره برای اون کمک کنه؟ برای ما نیمون روز زمینمون آتیش زدن، بلند کردن، الان دارن میدن سیجارن، اومده مسئولینی که بازنشست شدن بازم آوردنشون سر کار، قرارداد باشه بازن مای 700,000 تومان، بنده که میکنی که درجه یک شرکتم حواسی هست مای 500 تومان به زور دارم اضافه کاری من داره قد میکنه. آقای شفیعی با لباس شخصی میاد داخل شرکت، وقتی که از شرکت میاد امامش و چیزاش میزن تو سر. آخه کدوم آخوندی باید بشه رئیس مدیر عامل؟ 28 ساله به چه عنوان این مدیریت داره؟ من هر کنسل این چه نوع سواری داره که اومده برای ما این کارانو میکنه؟
کارگر دیگری سخنان همکار اعتصابی خود را چنین ادامه می‌دهد که کل بدهی‌های شرکت نیشکر هفت‌تپه به دولت و سازمان‌های تابع آن است، در حالی که به گفته این کارگر دولت می‌تواند با بخشیدن و یا تقسیط این بدهی به حل مشکلات شرکت کمک کند.
دست به یکی کردن، حقوق نمی‌دن، کارگرا ذله بشن، بازخرید بازنشست کنن که برن خب که بتونن تصرف کنن کل شرکت رو، زمیناشو تصرف کنن. دولت که می‌تونه الان به حماس و به نمیدونم فلسطین و لبنان و همه جای دنیا، سوریه، عراق، اینا همه جا میلیارد میلیارد بودجه داره میده بلا عوض، نمیتونه یعنی به شرکت یش کمک کنه، نمیتونه آبادش کنه. شرکتی هم که مال این مملکت، شرکت 45 سال داره کار میکنه، بهره وری داره 45 سال، از یه شرکت ما 20 میلیارد میخوایم، حاضر نیستن دولتی 20 میلیارد بدن. تا سال 82 شرکت ما سوددهی داشته، تا خود سال 82 بهترین سوددهی شرکت ما داشته. از سال 82 تا حالا اسم بخش خصوصی رو گذاشتن رو، شروع کرد به ضرر زدن. از 120 هزار تن تولید اومدیم به 36 هزار تن با خرجای کران. ما می‌خواستیم این صدامونو برسونیم، چرا دارن این کار با شرکت های ما میکنن. تمام شرکت های ایران، نه فقط هفته هفته، خیلی از شرکت های ایران هستن که 10 ماه هم حقوق نگرفتن. به این دولت مردم بگید چیکار میخوان بکنن، اگه میخوان نابودش کنن بگن آقا میخوان نابودش کنیم بره.
گفتنی است که کارگران نیشکر هفت تپه در نامه خود به رئیس سازمان بین المللی کار آیلو نوشته بودند کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نسبت به پرداخت نشدن حقوق خود و دیگر مزایایشان در چارچوب قانون مراتب اعتراض خود را به گوش مسئولان شهرستان، استان خوزستان و کشور اعلام کردند، ولی متاسفانه آنها هیچ گونه اقدامی در جهت حل مشکلات آنان انجام ندادند و مرتب اعلام کردند که از شرکت‌های دولتی به دلیل اجرای خصوصی سازی و اصل 44 حمایت نمی‌کنند و این سیاست دولت در خصوص رها کردن شرکت‌های نیشکری باعث شده است که شرکت‌های تولید کننده محصول شکر در آستانه ورشکستگی قرار گیرند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خودت معجزه هستی اسم این آهنگ زیبا بود از هنگامه. طی دقایق آینده آهنگ خوبی از اوماریان، کامرن کاردیو و هاتف براتون پخش میکنیم، ولی قبلش به آهنگی شاد گوش کنیم از عمو به نام دستا همه بالا.
ما به همراه همپیمانان خود به سوی قطعنامه سومی حرکت میکنیم.
برخصیم همه یالا یاد اگه قشنگه ولی شیطونه والا.
یک جدول زمانی تهران به ابهامات باقی مانده درباره برنامه هسته‌ای خود پاسخ دهد. در همین حال دکتر سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم میگوید برداشتن تحریم‌ها در صورت همکاری احتمالی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بسیار مشکل است و شورای امنیت سازمان ملل باید با برداشتن تحریم‌ها موافق باشد.
همون رولی که الان چین و روسیه دارن بازی می‌کنن طبیعی است شاید با قدرت بیشتر آمریکا و انگلیس فرانسه به خصوص الان بازی خواهند کرد. یعنی این که انتظار میشه داشت که امریکا و فرانسه به خصوص در برداشتن تحریم‌های فعلی سختگیری بکنن و به همین دلیل پیشبینیش از حالا خیلی مشکله.
کشورهای غربی و آمریکا معتقدند ایران به دنبال تولید بمب هسته‌ای است، اما تهران این ادعا را رد میکند و میگوید تنها برای دسترسی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و تولید برق به برنامه هسته‌ای خود ادامه میدهد. ایران از کشورهای قدرتمند جهان خواست از توافق تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمایت کنند. شنوندگان گرامی، با پوزش از مشکل فنی که در حین پخش برنامه پیش آمد، مجله شامگاهی امروز را با گزارشی دیگر ادامه می دهیم. نیروهای آمریکایی در عراق در حال تأسیس یک پایگاه عملیاتی هستند که تنها در چند کیلومتری مرز ایران قرار دارد. این پروژه 5 میلیون دلاری با هدف بهبود امنیت مرزی صورت می‌گیرد. این پایگاه که تا حدود 2 ماه دیگر به بهره برداری می‌رسد، بخشی از تلاش‌های آمریکا برای جلوگیری از کمک‌های ایران به شورشیان عراقی است. این در حالی است که ایران ارسال هر گونه کمک به شورشیان در عراق و مداخله در امور آن کشور را رد کرده است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
ارتش آمریکا اقدامات خود را برای مقابله با آنچه حمایت دولت ایران از شورشیان عراقی می‌نامد تشدید می‌کند. این طرح مشابه استراتژی‌های آمریکا در دیگر نقاط عراق است. ارتش آمریکا از نیروهای ائتلاف می‌خواهد تا به ساختن زیربناهای مرزی عراق کمک کنند و نیروهای عراقی را برای برقراری امنیت در آن کشور آموزش دهند. اما این امر دشواری است. مرز 1500 کیلومتری میان ایران و عراق متقاطع با راه‌ها و مسیرهای قدیمی داد و ستد و قاچاق است. اکنون به نظر می‌رسد که تأمین سلاح برای شورشیان عراقی به یکی از راه‌های اصلی درآمد برخی از قبایل مرزی آن کشور تبدیل شده است. ژنرال دیوید پترس، فرمانده ارشد ارتش آمریکا در عراق، در سخنانی که 2 هفته پیش ایراد کرد گفت مدرک موثقی در دست دارد که ثابت می‌کند دولت ایران در حملات در خاک عراق دخالت دارد. ژنرال پترویس به کنگره آمریکا گفت که ایالات متحده آمریکا در خاک عراق با ایران وارد یک جنگ غیر مستقیم شده است.
من ایران را مسئول تمامی مشکلات عراق نمی‌دانم. آنچه که گفتم واقعیت‌هایی است که ما در مورد فعالیت‌های ایران در عراق با آن دست یافته‌ایم و این فعالیت‌ها بی‌تردید به شدیدتر شدن حملاتی کمک کرده است که انجام آن بدون حمایت ایران ممکن نبوده.
یک ژنرال ارشد دیگر آمریکایی، کوین برگنر، نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را به ارائه آموزش‌های ویژه نظامی به شورشیان عراقی در ایران متهم کرده است.
Along with Hezbollah instructors, train approximately 20 to 60 Iraqis at a time.
لشکر قدس همراه با تعلیم دهندگان وابسته به حزب الله هر بار حدود 20 تا 60 عراقی را آموزش داده، همراه با گروه‌های مخصوص سازماندهی شده به عراق باز می‌گردانند. آنها طرز استفاده از خمپاره و راکت و چگونگی ربودن افراد را فرا می‌گیرند.
پایگاه جدید به شکلی طراحی شده است که تنها 200 سرباز در آن مستقر خواهند بود. تحلیلگران پایگاه جدید را بخشی از نبرد میان ایران و آمریکا در عراق برای نفوذ بیشتر در آن کشور می‌دانند. ایران اتهام دامن زدن به خشونت در عراق را تکذیب می‌کنند. اما کارشناسان می‌گویند تردیدی نیست که نفوذ ایران در امور سیاسی و تجاری عراق از زمان فروپاشی رژیم صدام حسین تا کنون بیشتر شده است. مقامات ارتش آمریکا ماه گذشته گفتند حدود 50 تن از اعضای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را در مناطق مرزی عراق در جنوب بغداد ردیابی کردند. این گونه اتهامات باعث شده است تا مقامات کاخ سفید قرار دادن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی مورد بررسی قرار دهند.
تأسیس پایگاه عملیاتی آمریکایی در عراق در چند کیلومتری مرز ایران، گزارش گلناز اسفندیاری بود.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت 18:50 به وقت تهران است. در ادامه مجله شامگاهی امروز به پاریس می رویم. بزرگترین نشان فرهنگی فرانسه به نام لژیون دونور امشب شنبه 29 سپتامبر 7 مهر به شهرام ناظری خواننده پرآوازه موسیقی سنتی ایران اهدا می شود. نشان شوالیه لژیون دونور که بالاترین درجه این نشانه است ساعت 8 به وقت فرانسه 9:30 به وقت تهران در تئاتر شهر پاریس به شهرام ناظری اهدا خواهد شد.
زار بگردی بر این نقطه مقدار تو فردار بگردی.
شهرام ناظری خواننده پرآوازه موسیقی سنتی ایران امشب جایزه نشان افتخاری لژیون دونور را از وزارت فرهنگ فرانسه دریافت می‌کند. آقای ناظری که هم‌اکنون به دعوت دولت فرانسه در این کشور است، امشب در سالن تئاتر شهر پاریس پس از اجرای قطعاتی از موسیقی خود در پایان اجرا نشان افتخار شوالیه لژیون دونور را از نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری این کشور دریافت می‌کند. این نشان دارای 5 رده بندی است که در میان آنها عنوان شوالیه دارای بالاترین ارزش است. عباس معیری نقاش و مینیاتوریست ایرانی مقیم پاریس درباره اهمیت نشان لژیون دونور به رادیو فردا چنین توضیح می‌دهد.
نشان لژیون دونور یکی از بهترین و عالی‌ترین نشان‌های دولت فرانسه است که معمولاً به کسانی که در یک فعالیت اجتماعی یا یک خدمتی به دولت فرانسه یا در زمینه‌های مختلف کردند از طرف رئیس جمهور اهدا میشه. به خارجی‌ها هم موقعی این نشان اعطا میشه از طرف رئیس جمهور که اینها توی یک زمینه فرهنگی یا هنری یا سیاسی که در رابطه باشه با فرهنگ فرانسوی کاری انجام داده باشن.
آقای معیری اهدای این نشان ممتاز را به یک هنرمند ایرانی نشان از فرهنگ غنی ایران میدونند. گفتگویی که با عبدالحمید اشراق کارشناس موسیقی و سردبیر اولین مجله موسیقی در ایران در دهه 1330 داشتم، آقای اشراق درباره اهدای جایزه شوالیه لژیون دونور به شهرام ناظری دو نکته را درباره موسیقی او بیان می‌کند.
حکمت این که الان به این وجود عزیز دارن یک جایزه بزرگی بنر میدن، یک اینکه روی نفس ذات نهادی شعر ایرانی توجه می‌کنه و بیانگر محتویات لغات شعر. از این نظر که خارجی ها هم که زبان فارسی بلد نیستن با این تونالیته و این کشش های صحیحش توانستن جایز بشون.
چونین دیدار و دریا با توی تنها که میخوانی توی تنها که میخوانی.
کار دیگه که انجام میده یک پرش هایی در موسیقی میکنه. پرش یعنی که بدون اینکه شما یک تونلتی اولیه داشته باشید بپرید به جاهای مختلف بدون اینکه مایه داشته باشید. این پرش ها پرش هاییست که یک جایگاه خوبی از نظر گرفتن گوش شنونده داره و شنونده رو واقعا راضی نگه.
عبدالحمید اشراق کارشناس موسیقی و عضو هیئت امنای دانشنامه ایرانیکا در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا درباره سابقه هنری آقای ناظری چنین توضیح می‌دهد.
آقای شهرام ناظری جوانی 58 ساله که از کرمانشاه اومد بیرون و چون پدرش صداش خوب بود تونالیته صدای پدر را گرفت و با اون کار کرد و سن 9 سالگی رفت رادیو کرمانشاه و بعد 11-12 سالگی بود که ما یادم هست اومد رادیو تلویزیون. اینا براش کافی نبود، رفت چند سال پهلوی آقای علی محمد برومند و محمود کریمی، دو استاد بزرگ ردیف‌های ایرانی را دقیقاً یاد گرفت و بعد رفت پهلوی آقای دوامی و عبدالعلی وزیری برای که تونالیته صداش را در رابطه با این گوشه‌ها تعلیم بده. خیلی کار کرد و رفت روی خود اشعار نوار مثنوی را شروع کرد، موسی با شبان را با همکاری جلال ذوالفنون، و این نوارش یکی از شاهکارترین کارهایش که انجام.
آقای اشراق، ایشون خیلی روی اشعار مولانا کار کردن و سال 2007 از طرف یونسکو به عنوان سال مولانا نامگذاری شده. نظرتون درباره این تصادف چیه؟
ایشون روی نفس شعر بیش از حد تکیه میکنه. اشعار مولانا شکی نیست، بیشتر و اشعار بیشتر شاعران بزرگ ایران تکیه میکنه، بیشتر اون اشعار رو کرد و اونها رو میاد دیولپ میکنه و محققاً یه گوشش مال مولانا باشه که الان سال مولانا است ممکنه، ولی واقعاً بهتون میگم این شدیداً روی اشعار ایرانی کار کرده و کار میکنه، یعنی روی لغت، روی کلمه، کشش کلمه در موسیقی مهمه که کجای کلمه کشیده بشه روش کار میکنه، مطالعه کرده.
شهرام ناظری خواننده بزرگ موسیقی سنتی ایران که به دو زبان کردی و فارسی می‌خواند، سهم عمده‌ای در معرفی اشعار مولانا جلال الدین رومی، عارف و شاعر بزرگ فارسی‌گویی به جهانیان دارد. او با گروه شمس نیز همکاری می‌کند. گروه تنبور شمس در سال 1359 توسط کیخسرو پور ناظری، پسرعموی شهرام ناظری، بنیان نهاده شد و برای نخستین بار موسیقی عرفانی را با ساز تنبور و اشعار مولانا به موسیقی حرفه‌ای ایران معرفی کرد. لژیون دونور توسط ناپلئون بناپارت در سال 1802 تأسیس شد. شهرام ناظری نخستین خواننده از ایران و نخستین کرد است که این نشان را دریافت می‌کند.
مطرب مهتاب آن چه شنیدی بگو، آن چه شنیدی بگو، ما همه گان
تاکنون از ایران افرادی چون شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، محمود حسابی، بنیانگذار فیزیک نوین در ایران، عباس کیارستمی، کارگردان سینما، پری صابری، کارگردان تئاتر، رضا دقتی عکاس، محمد علی سپاندو، شاعر، و ایران تیمورتاش، دختر وزیر دربار رضا شاه، نشان لژیون دونور را دریافت کردند. و اما نوبت میرسد به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا که تازه ترین خبرهای جهان ورزش را از فریبرز غریب بشنوند.
دنیای ورزش.
امروز شنبه به روال همیشگی مسابقات فوتبال باشگاهی در لیگ‌های کشورهای مختلف اروپا پیگیری می‌شود. در انگلیس هفته هشتم لیگ برتر امروز از ساعتی پیش آغاز شده که طی چند دیدار مهم آرسنال تیم اول جدول رده‌بندی در خانه وست‌هام بازی دارد، چلسی میزبان فولهام است، لیورپول به زمین ویگان اتلتیک رفته و در آخرین دیدار امشب از دقایقی دیگر منچستر یونایتد مدافع عنوان قهرمانی به مصاف بیرمنگام می رود. در ایتالیا و در آغاز هفته ششم رقابت‌های سری آ امشب فقط دو دیدار در برنامه است که در یک نبرد حساس و نفسگیر تیم‌های اول و دوم جدول رده‌بندی یعنی آسروم و اینتر میلان به مصاف یکدیگر می روند. رومی‌ها در حال حاضر با 11 امتیاز صدرنشین هستند و اینتر هم با همین تعداد امتیاز و حتی با تفاضل گل برابر در رده دوم جدول قرار دارد. در لالیگا اسپانیا هم امشب قرار است دو مسابقه از هفته ششم انجام شود که طی آنها ابتدا رئال زاراگوزا در ورزشگاه خانگیش با سویل روبرو می شود و سپس بارسلونا در خانه لوانته به میدان می رود. فردا شب هم سایر دیدارهای هفته ششم لالیگا انجام می شود که در چند بازی مهم رئال مادرید پرچمدار جدول رده‌بندی به مصاف خطافه می رود ویارئال تیم دوم میزبان اتلتیکو بیلبائو است و والنسیا تیم سوم جدول هم در زمین رکرتیوو بازی دارد. و سرانجام در بوندسلیگا یک آلمان امشب 6 مسابقه از هفته 8 در برنامه بوده.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران و 17:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ادامه دهیم، محمد زرقامی نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
در پی سوءقصد انتحاری بامداد امروز در کابل که 30 کشته بر جای گذاشت، حامد کرزای اعلام کرد آماده است برای برقراری صلح شخصاً به دیدار ملا محمد عمر رهبر طالبان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی برود. در همین رابطه در افغانستان یک سخنگوی ناشناس از سوی طالبان اطلاع داد که این گروه 4 کارمند روبوده شده کمیته بین المللی صلیب سرخ را آزاد کرده است. پلیس محلی آزادی این 4 تن را تایید کرد و گفت آنها تندرست هستند. در میانمار علارغم 3 روز سرکوبی تظاهرات هواداران دموکراسی، امروز نیز تظاهرکنندگان در یانگون بزرگترین شهر میانمار گرد آمدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای امنیتی در مرکز شهر یانگون به یک گروه 100 نفری از تظاهرکنندگان حمله بردند، آنها را کتک زدند و 5 تن از آنها را بازداشت کردند. خبرگزاری‌های دیگر تعداد تظاهرکنندگان امروز را حدود 1000 تن گزارش دادند. همزمان با تظاهرات امروز، دیپلمات نیجریه‌ای ابراهیم قنبری به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد وارد میانمار شد تا حاکمان نظامی آن کشور را قانع کند به جای به کار بردن زور برای پایان دادن به تظاهرات ضد دولتی با مخالفان گفتگو کنند. سرکوب و مقابله نظامی با تظاهرکنندگانی که خواهان پایان حکومت 45 سالی ژنرال ها هستند موجب خشم جامعه جهانی شده است. در ایران در یک حادثه رانندگی در جاده چابهار ایران شهر 24 تن بر اثر آتش گرفتن 2 خودرو کشته شدند. به گزارش ایسنا یک تانکر عامل سوخت در پی برخورد با یک اتوبوس مسافربری که از زاهدان به چابهار می رفت آتش گرفت و لحظاتی بعد اتوبوس که عامل 35 مسافر بود نیز تومه شعله های آتش شد. در این حادثه 23 تن از سرنشینان اتوبوس و راننده تانکر کشته و 20 تن دیگر نیز در آتش سوزی زخمی شدند. 215 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه آنچرا که تجاوزات ارتش آمریکا نامیدند محکوم کردند و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را تروریست خواندند. این اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پیان صورت می‌گیرد که سنای ایالات متحده خواستار قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی شد. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز 2 فوریت طرح اجرای کامل قانون بودجه سال 1386 خورشیدی که بر اساس آن دولت ملزم به تعیین قیمت آزاد بنزین میشد را تصویب نکردند. به گزارش ایرنا 2 فوریت این طرح را 152 نماینده امضا کرده بودند، اما هنگام رأی گیری تنها 112 نماینده به آن رأی دادند. پس از رأی نیاوردن قید 2 فوریت، طرح الزام دولت به اجرای کامل قانون بودجه سال 1386 با قید 1 فوریت به رأی گذاشته شد که آن هم تصویب نشد. و همچنان در مجلس شورای اسلامی اکبر علمی نماینده تبریز و رسول صدیقی بنابی نماینده بناب از شورای تامین شهرستان تبریز به دلیل جلوگیری از استفاده اصناف از زبان مادری به کمیسیون اصل 90 شکایت کردند. به گزارش ایسنا این دو نماینده در نامه خود به کمیسیون اصل 90 این تصمیم شورای تامین شهرستان تبریز برای جلوگیری از به کار بردن زبان مادری را نقض اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته و خواهان لغو دستور آن شورا شدند. به گفته این دو نماینده، شورای تامین شهرستان تبریز در تیر ماه گذشته استفاده اصناف و بازرگانان از واژگان و عبارات مرتبط با زبان مادری خود در تابلوی فروشگاه‌ها و برچسب کالاها در استان آذربایجان شرقی را ممنوع کرده است. احسان و خبری هم حقوق بشری. احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی، 3 دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر در آخرین دفاع خود اتهامات توهین به مقدسات و مقامات و تبلیغ علیه نظام را نپذیرفتند.
نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با محمد زرقامی در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا برنامه هفتگی دیدگاه ها را می شنویم که این برنامه را این هفته نیما تمدن تهیه کرده است.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سفر این هفته محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به نیویورک و حضور او در دانشگاه کلمبیا و مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر باعث شد که نگاه همه رسانه‌های جهان به ایران و رئیس جمهور آن جلب شود. به عقیده تحلیلگران، حتی پیش از آن که آقای احمدی نژاد برای سومین بار به نیویورک سفر کند، به سبب اظهارات و موضع‌گیری‌های او زمینه‌سازی برای جلب توجه رسانه‌ها و افکار عمومی نسبت به این سفر فراهم شده بود. من نیما تمدن در برنامه این هفته دیدگاه ها به همین موضوع پرداختم. با فریبرز مختاری از مرکز مطالعات استراتژیک در دانشگاه دفاع ملی در واشنگتن، اکبر مهدی استاد جامعه شناسی در دانشگاه وزلیان اوهایو و سعید رجایی خراسانی نماینده اسبق جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد که از شهر زرند کرمان در برنامه امشب حضور دارد. آقای رجایی خراسانی، ابتدا با شما آغاز می‌کنیم. به نظر می‌رسه که این بار هواداران همیشگی محمود احمدی نژاد درباره سفر ایشون به نیویورک تقریباً سکوت کردن و یا دست کم به شکل سابق از وی حمایتی نکردن. این هواداران همیشگی این بار فقط در چند موضوع محدود به پشتیبانیشون ادامه دادن، مثلا درباره برخوردی که در دانشگاه کلمبیا با آقای احمدی نژاد صورت گرفت و یا رد درخواست ایشون برای بازدید از محل برج‌های مرکز تجارت جهانی از طرف مقامات شهر نیویورک. حتی از جناح اصولگرایان جمهوری اسلامی هم انتقادهایی به آقای احمدی نژاد صورت گرفت. ریشه این انتقادها یک کمرنگ شدن حمایتهای عام از ایشون رو شما چی میدونید؟
وقتی که کشورها در سطح رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان برای شرکت میکنن، باید یه اهداف مشخصی غیر از سخنرانی به اصطلاح کلیشه‌ای داشته باشن. برای حل برخی از اختلافات، ایجاد برخی از پیوندها، زمینسازی برای برخی از مثلا قراردادهای کلان، اینا که بین رؤسای جمهور در سطح دو جانبه نمیشه در یکی از دو پایتخت صورت بگیره، در اینجا مناسب تر اینجا مجمع عمومی سازمان ملل. بقیهش دیگه ربطی نداره در واقع، برای اینکه سخنرانی آقای رئیس جمهور اگر مطالب واقعا جوهری و پرمطلبی داشته باشه، اینا به خاطر آقای رئیس جمهور نیست، مطالب سخنرانی خودش درسته، نه اینکه به اعتبار گویندهش. یا اگر سخنرانی ضعفی داشته باشه، این ضعف ها در خود سخنرانیه، نه ناشی از گویندهش. به این ترتیب اگر ایشون تشریف نمی بردن، کارداری این سخنرانی رو ارائه می داد یا سفیر و نماینده دائم ما از سازمان ملل، ایشون هم اگر سخنرانی رو می گفتن، محتوای سخنرانی هیچ فرقی نمی کرد. بنابراین من فکر می کنم اگر ایشون تشریف نبرده بودن، بهتر راحت‌تر بود.
آقای مختاری، در آمریکا از جمله واکنش‌های رسانه‌ای به سفر محمود احمدی نژاد، یکی مقاله لس آنجلس تایمز در روز پنجشنبه بود که نوشت میزبان آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا یعنی لی بالینجر متوجه نبود که شنیدن حرف‌های به نوشته لس آنجلس تایمز یک دشمن بسیار میتونه پرفایده‌تر از توهین به او باشه. به عقیده نویسنده لس آنجلس تایمز، دلایل این پرفایدگی حرف‌های خنده‌دار و مضحک خود محمود احمدی نژاد درباره مسائلی مثل همجنسگرایی بود، یا اینکه مثل سابق ایشون مسئله هولوکاست رو زیر سوال نبرد، یا الهاماتی که به نظر میرسه آقای احمدی نژاد تحت اونها فکر میکنه، رهبری یه جبهه بزرگ ضد آمریکایی رو به عهده داره، و یا نظرات پیامبرگونه ایشون. نویسنده لس آنجلس تایمز نوشت که همین حرفها و نظرات محمود احمدی نژاد بیشتر و بهتر میتونه ماهیت رهبران جمهوری اسلامی رو نشون بده و دیگه نیازی به توهین کردن نبود و نیست. شما آقای مختاری چطور میبینید این ماجرا رو؟
هرچی که بنده میگم نظر شخصی خود بنده است و نمایانگر موقعیت یا نظریات دانشگاهی که من در اون کار میکنم یا وزارت دفاع آمریکا یا دولت آمریکا نیست. در آمریکا یه مسئله هست که تمام سیاست‌ها و تمام گفتارهای سیاسی در آمریکا برای مصرف داخلی هست و این داستان دانشگاه کلمبیا و آقای بالینجر هم به این موضوع مرتبط میشه. هر دو، هم آقای احمدی نژاد و هم کسانی که درباره ایشون صحبت کردن مانند آقای بولینجر که بهشون توهین کرد، هر دو اشتباه کردن، برای اینکه هر دو فرصتی داشتن که نظریات خودشون رو ابراز بکنن. مثلا از طرف آقای احمدی نژاد ایشون فرصتی داشتن که میبایست از اون استفاده میکرد تا واهمه‌ای که مردم آمریکا پیدا کردن از سیاست ایران کاهش بدن، ولی ایشون درست برعکس این کارو کرد. از طرف دیگه آقای بولینجر و سیاستمداری آمریکا در کنگره آمریکا میبایستی به ایرانیان نشون میدادن که عدم اعتماد و اطمینانی که اونها دارن بر اساس یک منطقی هست و چاره این ایجاد اون اعتماد هست. از اونجا میتونستن که اینا شروع بکنن به طرف گفتگو با همدیگه و ایجاد اعتماد. متاسفانه هیچ کدوم این کار رو نکردن.
آقای مهدین، سومین باری بود که محمود احمدی نژاد به نیویورک میرفت در سومین سال متوالی. چرا این بار اینقدر رسانه‌های جهانی و به طور مشخص رسانه‌های آمریکایی اینقدر تصویر ایشون رو تخریب کردن؟ حالا این موضوع رو میتونیم بذاریم کنار لااقل به طور موقت که خود آقای احمدی نژاد چقدر در این ماجرا دخالت داره، یعنی با حرف‌هاش و با عملکردش، ولی منظورم اینه که مثلا برخی از روزنامه‌های چاپ نیویورک ایشون رو دیوانه یا شیطان توصیف کردن و حتی ستون نویس روزنامه نیویورک پست مدل موهای آقای احمدی نژاد رو مثلا مسخره کرد و یا یک نفر دیگه به طرز لباس پوشیدن ایشون به اصطلاح گیر داد. چرا این دفعه اینقدر واکنش‌های اینجوری شاهد بودیم در سطح رسانه‌ها؟
متاسفانه باید در نظر بگیرید که این واقعه یک بار رخ نداده. آقای احمدی نژاد 3 ساله که در مقام ریاست جمهوری هستن و رفتارشون و برخوردهاشون با جهان غرب و به خصوص آمریکا و مسئله اسرائیل انباشته شده و این انباشتگی امروز داره واکنش‌های خودش رو میآفرینه و یکی از اون واکنش‌ها دقیقاً همین هست. روز به روز احساسات خشمگین جمعیت یهودی در سطح جهان نسبت به ایشون داره بیشتر و بیشتر میشه. اینها همه کمابیش انباشته کرده یک دیدگاهی رو و یک تصوری رو از ایشون به وجود آورده که به هر حال تصور بسیار منفی است. از طرف دیگه ما در فضای جنگ قرار داریم که امیدوارم البته ما جنگی نبینیم و نباشه، اما به هر حال در فضایی که هنوز آمریکا مشکلات زیادی در عراق داره و ایران را حداقل از دید خودش مسبب میدونه که در این کار هست، در یه همچین فضایی قاعدتا شخصیت آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور اون کشور و از طرف دیگه در رأس دولت فعلی آمریکای دولت جمهوری خواهی که به هر حال سیاست‌های خیلی خشمگینانه نسبت به دولت ایران داشته و به ویژه از زمانی که آقای احمدی نژاد آمده، اینا همه به هم دست داده و یک فضایی رو آفریده بود که خود به خود زمینه رو آماده می‌کرد برای برخورد روانی با مسئله. و این برخورد روانی به خصوص در فضای جنگ به شیطان سازی از دشمن مقابل می‌انجامه. حالا این می‌تونه در سطح توده‌ها و روزنامه‌نگاران احساساتی و مجله های زرد تبدیل به چهره ها و قیافه هایی که از آقای احمدی نژاد کشیده بودند بکشه و تصویری که اینها از رژیم ایران و یا کلا آقای احمدی نژاد در سطح جهان دارن پخش میکنن.
خیلی ممنون آقای مهدی. آقای رجایی خراسانی، شما در ابتدای صحبتتون انتقاد هایی داشتید به صحبت های محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل یا در دانشگاه کلمبیا. شما به عنوان نماینده اسبق جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، اگر الان همچنان این سمت رو داشتید، چه کمک هایی رو میکردید به فردی مانند آقای احمدی نژاد برای اینکه آماده بشه اجرای بهتری داشته باشه، یا شاید مثلا متن گفتار ایشون بهتر از اینی که بود ارائه میشد؟ به نظر شما چه کارهایی باید انجام میشد که نشده بود؟
ازشون خواهش میکردم در مجمع عمومی شرکت نکنن. یه رئیس جمهور موفق رئیس جمهوری نیست که حرف زیاد میزنه در هر سفر ای دو تا سخنرانی در داخل در خارج، اینا نیست. رئیس جمهور رئیس قوه اجرایی کشوره و سیاست‌هایی که مجلس تعیین کرده در اختیار ایشون هست که ایشون در کمال مهارت و حذاقت با کارشناسان و به اصطلاح متخصصینی که در اطراف داره و تقسیم کاری که بین وزرا کرده اینا رو خوب اجرا کنه.
آقای احمدی نژاد این مسئله رو یه امر ثانوی به نظر من تلقی کردن و بیشتر به سخنرانی پرداخت. رفتن به سازمان ملل یه چیز خیلی شوناکی مهمی نیست که ایشون هر سال میخوان تشریف ببرن. بذارن یه کار وزیر خارجهشون انجام بده و سعی کنن از خصومت ها بکاهن. ما ارزش های بسیار والایی در فرهنگ خودمون در ادبیات خودمون داریم. ما نگوییم بدو، میل به ناحق نکنیم، جامعه کس سیاه و دلق خود از رق نکنیم. اینا جزء تولیدات فرهنگی ایرانه. میتونستن ایشون راجع به فرهنگ ایران صحبت کن، مثلا در دانشگاه کلمبیا میتوانستن یه جلوه ای از مثلا انسان دوستی در فرهنگ ایران هر بخشی صحبت کنن. چون در دانشگاه کلمبیا که نرفته بودن اونجا از خودشون دفاع کنن و از پیچیدن به پرپای این اونو دشمن تراشی و دست بردارن، سخنانشون را به بیانی لین و مردم پسند ارائه بدن. اگر میخوان انتقادم بکنن یه انتقاد طوری باشه که دلنشین و مطبوع باشه، نه اینکه تحریک کننده و خصمانه باشه. تعبیری که همکار محترممون الان بکار بردن گفتن در فضای جنگ هست، من فکر می‌کنم فضا رو بزرگ نکنیم در حد جنگ. فضای خصمانه است، این خیلی دقیق‌تره، ولی جنگی هنوز به نظر من پیش نیامده و احتمال اینکه جنگی هم پیش بیاد به نظر من نیست. آقای رئیس جمهور ما اگر احیانا تشریف بردن به یک کشور غربی، باید این فضای خصمانه رو تلطیف کنن دوست، چون ما اگر هزاران دوست داشته باشیم کمه، یک دشمن هم داشته باشیم زیادیه.
آقای مختاری، میخوام از شما بپرسم که با توجه به اظهارات رئیس دانشگاه کلمبیا و یا مطالب برخی رسانه ها علیه محمود احمدی نژاد در پی این سفر به نیویورک، برخی ایرانیان معتقدند که این توهین ها متوجه ملت ایران و به طور کلی ایرانیان شده و برای همین حالا بیش از آقای احمدی نژاد خودشون رو سرزنش میکنند که ما چرا باید اینجوری بهمون توهین بشه. اما در نگاه دقیق در واقع این توهین ها اون مطالبی که در به گفته آقای دکتر مهدی در نشریات زرد به چاپ رسید، به طور مشخص انگار که هدفشون شخص آقای احمدی نژاد بود و حتی نه دولت ایشون. نظر شما چی است؟
من فکر نمی‌کنم که اینها متوجه ملت ایران باشه و به هر حال نظر آقای بولینجر هم این نبوده، ولی خب نحوه معرفی ایشون توهین‌آمیز بود و اون باعث میشه که آقای احمدی نژاد در نظر خیلی ها در خاورمیانه، من فکر می‌کنم در بیرون از ایران حتی بیشتر تا داخل ایران، مردم نحوه‌ای که به ایشون توهین شد و ایشونو معرفی کردن بهشون بر می‌خوره. ببینید آقای احمدی نژاد دائما درباره اینکه این همیشه آمریکا تهدید میکنه، آمریکا زور میگه و این باعث میشه که اون حرفایی که آقای احمدی نژاد میزنه یه خورده بهشون وزن زیادتری بده، میدونین ثابت بکنه. بنابراین تا یه اندازه این اثر منفی برای آمریکا داشته و مثبت برای آقای احمدی نژاد در نظریات عمومی، ولی فکر نمیکنم این چیزی بود که مربوط به ملت ایران باشه. البته خب چون رئیس دولت مملکت باش اونطوری که باید شاید رفتار نشده، خب یه قدری ناراحت کننده هست. در وال استریت جورنال یه سرمقاله‌ای بود که اتفاقا خیلی شدیداً به آقای احمدی نژاد و دولت ایران و اینها حمله شده بود که متنش این بود که اگر که ما به ایرانی‌ها گفتیم که اگر آمریکایی رو بکشن مجازات میشن، ولی هیچ کاری تا حالا نکردیم و وقت داره تلف میشه، باید فوری کاری بکنیم. من میخوام اینو برگردم به اون فرمایشات آقای خراسانی که فرمودن فضای خصمانه‌ای هست و البته ایشون صحیح میفرمان فضای خصمانه‌ای وجود داره، ولی در این فضای خصمانه آوای ساز و طبل جنگ و تهدید مکرر از هر دو طرف بالاخره احتمال داره که به زد و خورد منتهی بشه و اون چیزی است که واقعا باعث ناراحتی شخص بنده هست و کسانی که مثل من فکر میکنن که ما به جای اینکه این فضای خصمانه رو هی بیشتر خصمانه بکنیم، باید واقعا یه کاری بکنیم که از این آتشی که روشن شده اینو خاموش بکنیم. آقای احمدی نژاد، من دوباره باز میخوام برگردم به فرمایشات آقای خراسانی، ایشون بهتر بود که یا تشریف نمی بردن یا اینکه دعوت نمی شدن از طرف دانشگاه کلمبیا تا اینکه تشریف آوردن و اون فرمایشاتی رو کردن که کردن و دعوت شدن و اونطوری معرفی شدن که شدن. مسئله اصلی ما از نظر آمریکا و ملت غرب عدم اعتماد. موضوع انرژی اتمی نیست، موضوع عراق نیست، موضوع عدم اعتماد. اگر ما روی اون مسئله تاکید بکنیم بقیه چیزا قابل حل هستن.
خیلی ممنون آقای مختاری. آقای مهدی، واکنش به سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک تا جایی که من دنبال کردم در رسانه‌های آمریکایی، حالا به انواع مختلفی که بود، ولی دو تا از این برداشت‌ها برای من خیلی جالب اومد. برخی رسانه‌های لیبرال تقریبا میشه گفت معتقد بودن که وقتی محمود احمدی نژاد و جورج بوش هر دو در سخنرانی‌های مجمع عمومی سازمان ملل هر دو بر مسئله فقر در جهان تکیه کردند، از این نظر شباهت‌هایی به هم دیگه داشتن، اما از یه طرف دیگه برخی هم این تحلیل رو پیش کشیدن که آقای احمدی نژاد رو در واقع با اسامه بن لادن مقایسه کردن، گفتن همون طوری که رهبر القاعده در آخرین پیام ویدیویش به مردم آمریکا راه نجات و رستگاری اونا رو فقط در مسلمان شدن اونا میدونست، آقای احمدی نژاد هم مدام در حرفاش بر پیوستن به راه خدا و دیانت تاکید داشت، که البته خب از نظر ایشون این راه خدا صرفا میتونه اسلام باشه. نظر شما چی است در مورد این دو تحلیل؟
مقایسه احمدی نژاد با بن لادن به نظر من مالفارق به مقدار زیادی ناشی از گروه‌های افراطی است که به هر حال میخواد خودش رو توجیه بکنه که این دلیلی بود آمد خیلی آشکارتر از آفتاب. ولی در بعد لیبرال هم من فکر میکنم نشریات لیبرالی که این گونه به توصیف رفتن در واقع میخوان یه مقدار خاموش بکنن، به قول آقای رفسنجانی چراغ رو خود فتیلشو پایین بکشن، که این سر و صدا و جنجالی که به هر حال در 4 روز به وجود آمده بود باید برگرده به یک زبان عادی و تاکید رو بذارن روی مشابهاتی که عملا هم قسمت تو خالی سخنرانی های سازمان ملل هست. به هر حال همشون میخوان دموکراسی بیارن، همشون طرفدار حذف فقر و بدبختی در جهان هستن، ولی اینها عملا اونجا سخنرانی ها بیشتر سخنرانی های نمایشی است و پشت صحنه است که به قول آقای رجایی باید روابط و قراردادها زمینه‌های ارتباطی برقرار بشه. و متاسفانه حضور آقای احمدی نژاد کمک چندانی در این زمینه نکرده بود. واکنش هایی رو که شما در مطبوعات دارید اشاره میکنید نمایانگر این هستش که بعضن مطبوعات آمریکایی حداقل بخش لیبرال متوجه شدند که واکنش هایی که در اینجا نسبت به آقای احمدی نژاد به وجود آمده بود نه صحیح بود، بعضن نه اصلا لازم بود که به این حوزه ها کشیده بشه. البته من شخصا خودم معتقد هستم که ما باید فاکتور و عامل خود آقای احمدی نژاد رو هم در این مسئله کم نکنیم. این آقای احمدی نژاد هم هست که تقریبا به بعد تبلیغاتی حضور خودشون در مکانها و زمانهای خاصی که قرار میگیرن توجه زیادی دارن، و به نظر من اگر این مسافرت آقای احمدی نژاد دستاوردی داشت، بزرگترین و بیشترین بازدهیش برای ایشون جنبه تبلیغاتی در رابطه با شخص خودشون بود. به هر حال اصولگرایان درون کشور و حتی اصلاح طلبان ما هم به دفاع آقای احمدی نژاد برآمدند، و همینطور که فرمودید ایرانیان خارج از کشور همین احساس داشتن که این به هر حال تصویر خوبی و حرکت خوبی نبود. در مجموع به خصوص حرکت آقای بولینجر در اون دانشگاه تبدیل شد به واقعی که به هر حال گنده‌تر از آن که میتوانست باشه و باید باشه شد. در درون کشور از اون استفاده میکنن، حداقل سفر آقای احمدی نژاد رو موفق نشون بدن، ولی در هر حال ایرانیان ناراحتیشون از این بود که آقای احمدی نژاد وقتی اونجا حاضر شده بود رئیس جمهور این کشور بود و به خاطر حرفای تخصصی و دانشگاهی ایشون رو دعوت نکرده بود. آقای احمدی نژاد هم اشتباهی که میکنن این هست که در اون سخنرانی حرفاشون رو میزدن و هی تاکید میکردن من استاد دانشگاه هستم. اتفاقا متاسفانه باید عرض کنم سخنرانی ایشون به عنوان یه استاد دانشگاه خیلی کم مایه تر از آن بود که بتواند در دانشگاه اونجا ارائه بشه، و یه کاش ایشون میگفتن من سیاستمدار هستم و به عنوان یه سیاستمدار حرفم هم دارم از اون زاویه میزنم. به عبارت دیگه من فکر میکنم که سوء تفاهم ها دو جانبه بود، اشتباهات دو جانبه بود. با آقای رجایی کاملا موافق هستم که دستیاران و مشاورانشون مشاوران خیلی مثبت و خوبی براشون نیستن یا مشقشون انجام نمیدن. آقای احمدی نژاد در سخنرانی خودش حتی کوچکترین اشاراتی یک نفری که به ایشون بگه وقتی شما مثلا در فضای آمریکا دارید صحبت میکنید انگشتتون انقدر بلند نمیکنید مثل پدری که هی انگشت نشون میده به افراد. شما اگر توجه میکردید به نشانه شناسی حرکات ایشون در فضای آمریکا که من جامعه شناس میشناسم خیلی رفتار زننده و به اون تصور غالبی که از آقای احمدی نژاد گروه های مخالف میخواستن نشون بدن خیلی کمک میکرد، مثل یک فرد مقتدری که وایساده با انگشتش هی دستشو بلند میکنه این تو سر مردم میخواد بزنه مثلا.
برای اینکه بحث رو ببندیم ابتدا میرم به سراغ آقای رجایی خراسانی. همین مسئله ای که آقای دکتر مهدی هم بهش اشاره کردن، اینکه هیچ سرانجامی نداشت سفر محمود احمدی نژاد، موضوعی بود که واشنگتن پست هم بهش اشاره کرد در سر مقالش و نوشت که این سفر محمود احمدی نژاد و حرفای ایشون در نیویورک نه تنها در بنبست جاری میان ایران و آمریکا تغییری ایجاد نکرد، بلکه این بنبست رو به نظر میرسه که عمیق‌تر و گنگ‌تر کرد. دستاورد این سفر رو آیا شما هم همین میدونید آقای رجایی خراسانی؟
اصلا اسم اینو که نمیشه داشت دستاورد،
میشه گذاشت تبعات. من گمان میکنم دو تا مسئله رو باید از هم جدا کنیم. یکی این که سیاست آقای بوش رئیس جمهور آمریکا قبل از اینکه آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بشه اعلام شده بوده. ایشون تصمیم گرفته بودن که تبل نبرد تمدن‌ها بزنن. در مقابل این ما قرار بوده سخن از گفتگوی تمدن‌ها بکنیم. من فکر می‌کنم اگر این روند رو آقای احمدی نژاد مد نظر داشتن و دنبال کرده بودن خیلی عالی بود. اینکه آمریکا خصمانه صحبت می‌کنه، اهل تهاجم است، اینا رو مردم دنیا می‌فهمن. اگر آقای احمدی نژاد توضیح هم ندن زیاد مشکل نیست فهمیدنش، ولی میشه اینا رو تلطیف کرد. من گمان می‌کنم آقای احمدی نژاد چون در یک جدلی افتادن خواسته یا ناخواسته، گره‌های موجود بین ایران و جهان غرب رو یه خورده پیچیده‌تر و محکم‌تر کردن. معنیش این نیست که یک کسی فروتنی بیش از حد داشته باشه، نه، با کمال اعتماد به نفس صحبت‌های خوبی ارائه بده. من خوشحال نبودم وقتی آقای احمدی نژاد تشریف بردن و گفتن من می‌خوام برم راه حل مسائل دنیا را ارائه بدم. چرا حلی؟ ما خیلی مردیم مسائل خودمون رو حل کنیم. ما اگر مسائل خودمون رو خوب حل کنیم بهترین راه حل رو به دنیا هم ارائه دادیم بدون اینکه تعریف خودمون رو کرده باشیم. وقتی ایشون پیشنهاد کردن که من می‌خوام برم از برج‌ها دوقلوها بازدید کنم، خب اینو نمی‌گفتن، تشریف بردن نیویورک. بعد همونجا در کارهای یومیشون پیشنهاد میکردن که من بدم نمیاد از اونجا بازدید کنم، بدون اون که تو بوق بشه مسئله تو مطبوعات بره. از نظر امنیتی اگر صلاح بود ایشون از اون منطقه از دورا دور نگاهی میکردن. به نظر من پیشا پیش یه خورده برنامه بدون دقت تهیه شده بوده و تنظیم شده بوده و نتایج این مجادلات در حل مشکلات بین ایران و غرب نقش تعیین کننده ای نداشت. شاید این تعبیر شما هم درست باشه که قربان مشکلات افزود. ببینید یکی از رجال برجسته غرب که اجازه بدید الان اسم نبرم در یک سفری به من گفت که آمریکا سر غربه. اون یکی از کشورهای مهم غربی بود و وقتی هم گفت خودش کمی افسرده شد که چرا شأن کشور خودش رو تا این حد پایین آورده که مطرح نیست. ولی حقیقت اینه که آمریکا از نظر علمی، از نظر مدیریت، از نظر اقتصادی، از نظر تکنولوژی، از نظر نظامی واقعا یک وزنه ایه در دنیا و ما نباید اهمیت این وزنه و نکات مثبت این وزنه رو نادیده بگیریم به خاطر بزرگ کردن جنبه‌های منفی که ممکنه در اون طرف مرز ملاحظه میکنیم. نه، حالا دیگه گذشته. ما هم اونقدر که خوشکاری نکنیم گفتگوهای گذشته رو که اینا تابلو بشه و بخواد برای همیشه بمونه، بعد فراموشش کنیم. به هر حال شخصی رفته اونجا در یک چالشی لحظی درگیر شده، منتها در اون لحظه تصمیم گرفتن مخصوصا با وضعیت عاطفی و روانی که با اهانت‌های آقای رئیس دانشگاه پیش میاد خیلی آسون نبوده که ایشون مسیری که من دلم میخواد انتخاب کنم. ولی ای کاش به اون صحبت‌ها اصلا توجه نکرده بود، حرف خودشون زده بودن و حرف دیگری.
آقایان مختاری و مهدی، یک سوال مشترک دارم به عنوان سوال پایانی از شما که هر دو در آمریکا زندگی میکنید. آیا همونطور که آقای احمدی نژاد معتقد هست، تا حالا چند بار گفته، مردم آمریکا فهم درستی درباره ایران و ایرانی‌ها ندارند و همین موضوع باعث شده که این همه اختلاف میان دو کشور به وجود بیاد، یا اینکه آمریکایی‌ها چون خیلی خوب مقاصد و اهداف ایران رو میدونند این اختلافات به وجود اومده؟ ابتدا آقای مختاری بفرمایید.
ملت آمریکا، البته ملت ایران و نحوه تفکر ایرانی ها رو و تاریخ ایران رو به خوبی نمیدونن. همونطوری که حتی خیلی از ایرانی ها با خود ایرانی ها توافق کامل ندارن، قابل فهمه که آمریکایی ها اونطوری که باید و شاید ایران رو نمیشناسن. برای مثال آمریکایی‌ها به سیستم دولتی خودشون نگاه میکنن و وقتی که رئیس جمهورشون صحبت میکنه میدونن که این رئیس جمهور رئیس مملکت هست و اون قدرتی که مملکت داره چون نمایانگرشه. در صورتی که آقای احمدی نژاد تصمیم گیره قطعی ایران نیست. بنابراین وقتی ما میخوایم با ایران صحبت بکنیم باید با ملت ایران صحبت بکنیم یا با رهبر ایران صحبت بکنیم. مردم آمریکا خب البته اینو نمیدونن، فکر میکنن این آقا رئیس جمهوره و وقتی که تهدید میکنه یا درباره اسرائیل یا جاهای دیگه صحبت میکنه خب این نمایانگر این هست که ایشون قدرتشو داره که این کارو انجام بده. این باعث میشه که در روحیه ملت آمریکا یک وجهه خیلی بدی ایجاد بشه.
آقای مهدی، همین سوال رو از شما هم دارم.
به طور کلی نه ملت ایران نه ملت آمریکا هیچ کدومشون ملت یه دستی نیستن. مجموعه مردمی کشورها، بخش‌های تحصیل کرده، بخش‌های عام و عمومی هست و بنابراین برداشت کلی که گروه‌های مختلف از کشورهای دیگه دارن و میزان اطلاعاتی که از نظام سیاسی اونها، فرهنگ اونها و دین اونها دارن قاعدتا قاعدتاً کم و زیاد است. نظر تحقیقی از نظر جامعه شناسی سوء تفاهماتی که ایرانیان نسبت به آمریکا دارن کمتر از سوء تفاهماتی که آمریکایی‌ها نسبت به ایران دارن نیست. یعنی به عبارت دیگر مردم هر دو کشور در زمینه‌های نسبت به هم ناآگاهی دارن. ولی اون چه که مهمه در اینجا این هستش که در دنیای معاصر دولت‌ها هستن که فضا آفرینی می‌کنن، دولت‌ها هستن که با هم ارتباط دارن، دولت‌ها هستن که زمینه‌های تقابل و تبادل و تعامل بین دو کشورشون رو به وجود میارن. مردم خودشون هم در اون زمینه قاعدتاً گمراه میکنن، به هر حال تاثیرگذار میشن که مردم بدبینی پیدا بکنن، سوء تفاهم پیدا بکنن. متاسفانه در فضای 29 سال 30 سال گذشته نه جمهوری اسلامی و نه دولت آمریکا هیچ یک برای تفاهم و نزدیکی ملت ایران و ملت آمریکا کار نکردن. آنچه که این دولت‌ها انجام دادن کمابیش به این سوء تفاهم‌ها افزوده یا بعضن اونها رو در همون حد نگه داشته. بنابراین ملت ایران نیاز به باز شدن پنجره‌های دیدگاهی خودش نسبت به غرب هست. همون نسبت مردم آمریکا هم نیاز دارن که درک بیشتری از مردم ایران و فرهنگ ایران و تاریخ ایران داشته باشند. ولی این ممکن نمی‌شود مگر اینکه دولت‌ها مرزها رو بگشایند و اجازه بدن که تبادلات فرهنگی، تبادلات سیاسی بیشتر و بیشتر بشه.
اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه وزلیان اوهایو، فریبرز مختاری از مرکز مطالعات استراتژیک در دانشگاه دفاع ملی واشنگتن و سعید رجایی خراسانی، استاد دانشگاه و نماینده اسبق جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد که از زرند کرمان امروز با ما بودند. خیلی ممنون. و با سپاس از شما که تا این لحظه با برنامه دیدگاه ها بودید. شب خوش. نیما تمدن.
به لحظات پایانی از مجله شامگاهی